بسم الله الرحمن الرحیم. با یه پادکست دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع پادکست جایگاه سیستم‌های BPMS و BI نسبت به یکدیگر هست. قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازم میخوام دو تا بحث رو به عنوان مقدمه که خیلی هم لازم هست خدمتون عرض بکنم. تو پادکست‌های قبلی تقریبا به صورت مبسوط در این مورد صحبت کردیم، تو ویدیوها هم در مورد این بحث کردیم که اگر ما هزینه های زیادی کرده باشیم بابت تهیه سیستم های اطلاعاتی مثل مالی، انبار، منابع انسانی، حقوق و دستمزد و سیستم های مختلف دیگه از این دست، آیا باز هم به سیستم BPMS نیاز داریم؟ و صحبت کردیم که قطعا با وجود چنین سیستم های فرایند های مربوط به این سیستم ها به صورت مکانیزه تو سازمان انجام نمیشه. مثال سیستم خزانه داری رو زدیم خدمتون، گفتیم یعنی ما یه سیستم خزانه داری وجود داره تو سازمانمون که متولی و مسئول دریافت و پرداخت تو مجموعه هست. از طرفی یه فرایندی داریم به اسم پرداخت به پیمانکار که خب مشخص انتهای این فرایند یه پرداختی به پیمانکار باید انجام بشه. روال کار به این ترتیبه که پیمانکار میاد یه صورت وضعیتی ارائه میده، مراحل مختلفی طی میشه، واحدهای مختلفی تاییدات مختلفی رو انجام میدن بر روی این در واقع صورت وضعیت، گردش کار انجام میشه، نهایتا بعد از اینکه 5-6 تا واحد توی زمان خیلی طولانی تاییدات رو در واقع اعمال کردن و تایید کردن اون صورت وضعیت رو، اون برگه تایید شده واحد خزانه داری و واحد صدور چک میره و بر اساس اون برگه یه چک صادر میشه و اطلاعات اون برگه تو سیستم خزانه داری ثبت میشه. پس به این معنی نیستش که با وجود یه سیستمی به اسم خزانه داری فرایندهای مربوط به پرداخت ما تو سازمان به صورت مکانیزه انجام بشه. خیر، خیلی از سیستم ها هستن که فرایندها رو پوشش نمیدهند. یا یه نکته دیگه‌ای که هست اینه که خیلی از فرایندهای ما هستن حتی بدون حضور هیچ سیستمی انجام میشن. پس به این معنیه که بسیاری از فعالیت‌ها یا اتفاقات تو سازمان ما داره به صورت غیر الکترونیکی یا غیر سیستمی انجام میشه و همونطوری که بارها تأکید کردیم منظورمون از الکترونیکی یا سیستمی انجام شدن به این معنی نیست که تو ورد و اکسل و اتوماسیون اداری ما این کار انجام بدیم. منظورمون اینه که به ازای انجام اون فعالیت یا فرایند سیستم یا سیستم کاربردی یا اپلیکیشن تو سازمان ما وجود نداره، خیلی هم طبیعیه. نکته دوم این هستش که ما معمولا یه شاخصی تو سازمان ها داریم تحت عنوان ضریب نفوذ مکانیزاسیون سازمان. به این ترتیب محاسبه میشه که کلیه فعالیت‌های سازمان که بعد از مدل سازی مشخص شد تعدادش رو محاسبه میکنن، توی مخرج کسر قرار میدن. فعالیت‌هایی که مکانیزه انجام میشه رو هم تعدادش رو حساب میکنه، تو صورت میذارن. پس شد ضریب نفوذ مکانیزاسیون به این ترتیب حساب میشه که فعالیت‌هایی که دارن به صورت مکانیزه از طریق سیستم های اطلاعاتی انجام میشن و اطلاعات مربوط به اونها تو دیتابیس های مختلف وجود داره رو حساب میکنن تو صورت کسر. تمام فعالیت ها یا به نوعی تسک های سازمان رو حساب میکنن تو مخرج کسر قرار میدن، یه عدد حساب میشه. بسیاری از سازمان ها فکر میکنن که این شاخص یا این ضریب نفوذ مکانیزاسیون تو سازمانشون عدد بالایی هست، ولی بعد از محاسبه دقیق مشخص میشه که این عدد نهایتاً 15 یا مثلا نهایتاً 20% خواهد بود. پس ضریب نفوذ مکانیزاسیون یه سازمان فرضی رو در نظر میگیریم که 20%. حالا این سازمان میخواد حرکت کنه سمت سیستم‌های BI، سیستم‌های بیزینس اینتلیجنس، داشبورد‌های مدیریتی که خیلی هم مد شده، خیلی هم خوبه، خیلی هم کاربرد داره. منتها به این معنی نیستش که ما وقتی داریم از سیستم‌های BI استفاده می‌کنیم از طریق اپراتور بیایم ورود اطلاعات انجام بدیم تو این سیستم‌ها. باید بریم از سیستم‌های مختلف اطلاعات رو بخونیم، پردازش بکنیم، نهایتاً از طریق یک سری نمودار اینها رو به مدیران یا مخاطبان اصلی نشون بدیم. با توجه به اینکه ضریب نفوذ مکانیزاسیون سازمان ضریب نفوذ خیلی بالایی نیست و من مثالی که عرض کردم خدمتون دیدین که مثلا 20%، ما نهایتاً بتونیم از 20% از اطلاعات سازمان، گزارشات مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی استخراج بکنیم. 80% از اطلاعات تو دیتابیس ها وجود ندارن، پس امکان استخراج گزارشات هوشمند مکانیزه وجود نخواهد داشت. باید چه کار بکنیم؟ باید بیایم از یک سیستم BPMS استفاده بکنیم، از طریق این سیستم ضریب نفوذ مکانیزاسیون رو تو سازمان افزایش بدیم، یعنی فعالیت‌های بیشتری رو مکانیزه بکنیم، تا اگه احیانا رفتیم سراغ یه سیستم BI یا بیزینس اینتلیجنس و خواستیم داشبوردهای مدیریتی راه بندازیم، این سیستم کاربرد بیشتری برای ما داشته باشه، یعنی ما بتونیم از اطلاعات بیشتری تو سازمانمون گزارش تهیه بکنیم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم.